شب زیبای پاییزیتون به خیر و سلامتی باشه. برای همه شما که رادیو ایران رو میشنوید، تندرستی و شادکامی آرزو میکنم. با اعلام ساعت 22:30 دعوت میکنم شنونده برنامه قصه شب از رادیو ایران باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
بلندای تپه هوب نویسنده مریم تاجیک بازیگران نازنین مهیمنی بافیه شیما جان قربان آصفه نورالدین جوادیان محمود امیر عباس توفیقی کاسب کارگردان محمد پورحسن افکتور نازنین حسنپور صدابردار فرزاد شریفی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت چهارم
سلام دوستداران نمایش های رادیویی، امیدوارم تا اینجا از شنیدن نمایش بر بلندای تپه هوب لذت برده باشید. دوستان، در قسمت‌های پیشین شنیدید که سمیر برای صحبت با جمیل به خانه بافی اومد و اونجا متوجه شدن جمیل گم شده و به دست عناصری که برخی از شهرهای سوریه رو به تسخیر خودشون در آورده بودن اسیر شده. سمیر برای نجات برادرش به خونه رفت تا با همفکری مادرش راهی برای این موضوع پیدا بکنه. از طرف دیگه آصفه خواهر محمود هم نزد محمود رفت تا ببینه به کمک اون میتونه راهی برای حل این مشکل پیدا کنه یا نه. حالا بشنوید ادامه این نمایش رو.
لعنتی،
باز جواب نداد؟
نه،
تلفن بزن به خونه، شاید تو را مشکلی براش پیش اومده برگشته خونه.
نه نه نه، اینطوری مادرم هم دلواپس میشه.
باز کن در محمود، زود باش در باز کن.
چه خبر شده؟ چرا هراسون اومده؟
میدونم. چی شده آصفه؟ کجا بودی این همه وقت؟ چرا موبایلتو جواب نمیدی؟ دلواپست شدم.
از وقتی از خونه بیرون زدم یه آدم مشکوک دنبالم بود، از ترس پناه بردم به خونه بافیه. اونجا بودم یه ساعتی، بعد زدم بیرون. از وسطای راه دوباره یکی تو کوچه از جلوم در اومد. تمام راه رو داشتم میدویدم، اصلا نمیتونستم موبایلمو جواب بدم.
یعنی چی؟ کی بود طرف؟ شناختی؟
نه، صورتشو بسته بود، ولی فکر کنم از گروهک دشمنه. حتمی بو بردن، داریم زدشون عمل میکنیم.
دیدنت اومد اینجا؟
نه، از کوچه پس کوچه اومدم، گمم کردم وسط راه.
باید محل پایگاه رو عوض کنیم محمود، اینجا دیگه امن نیست. شاید دورا دور رد خواهرتو زده باشن.
آره، تو برو بالا به بچه‌ها بگو جمع جور کنن آماده باشن. تو اولین فرصت ممکن اینجا رو تخلیه میکنیم.
باشه، چشم رفت.
تو هم بیا بشین، نفس جایی رنگ به صورت نداری. بیا بشین.
اتفاق بعدی افتاده محمود.
اگه جمیل بدرانی رو میگی قضیه رو میدونم.
فیلمش دست تو هم رسیده؟
آره، تو همه کانالا و گروه ها داره دست به دست میچرخه.
باش،
تو ممکنه به دست من نرسیده باشه.
بیچاره بافیه، در عرض چند دقیقه احساس کردم مرد و زنده شد، نابود شد طفلکی.
حق داره، طفل معصوم، بد وضعیه.
حالا تکلیف چی میشه محمود؟
تکلیف چی؟
همه چی. رفتنمون به هومز، جمیل شوهر مافیه.
فعلا با این وضع اولویت با شهر خودمونه. باید با گروه های دیگه متحد بشیم و جلوشون وایسیم. نباید بذاریم شهرمون از چنگمون در بیارن. هر وقت اینجا پاکسازی شد اون وقت میریم هومز. در مورد جمیلم فعلا نمیدونم باید چی کار کنم.
نمیدونم چی کار کنیم یعنی چی محمود؟ مافیه چشم امیدش به توه، به هزار امید داره میاد اینجا، اصلا میخواد کمکش کنی، جمیل رو نجات بده.
تو نرو آصفه، من حتی نمیدونم جمیل کجاست.
وای خدایی،
نمیتونم بی خودی قولی بهش بدم که نشدنی باشه. مرد و حرفش.
محمود التماست میکنم هر طور شده یه کاری بکن، اصلا نمیخوام بیاد اینجا و دست خالی برگرده، اینطوری بشه از قصه میمیره.
ولی
بالاخره هر جا برده باشدش تو همین شهر دیگه، بیرون از شهر که نبردنش. شهر ما هم که اینقدر بزرگ نیست که نشه کسی رو توش پیدا کرد.
معلوم نیست، شاید هم برده باشنش.
محمود،
حرف من معنیشی نیست که هیچ کاری نمی کنم. میگم قولی نمیدم، وگرنه اصلا ما دور هم جمع شدیم برای مبارزه با همین جماعتی که نمیدونن شرافت یعنی چی.
کیه؟ مافیه است حتما. گوش کن ببین چی میگم. جون خودتو، جون ننه و آقامو نامیدش نکن محمود. این دختر به یتیمی بزرگ شده، الان چشم امیدش به ماست. خب سلام. سلام، زود بیا تو. کسی رو دیدی که مشکوک باشه؟
وای حال، روز حواسم به دور اطراف نبود ولی تا اونجا که یادمه نه.
مردی که صبح تقریبم میکرد دوباره تو نزدیکی اینجا دنبالم بود. خدا از سرشون نگذره.
سلام خواهر.
سلام آقا محمود، دستم به دنبالتون. حتما دیگه تو الان خبر دارین که چی شده؟
بله خبر داریم، از صبح زود جیدی ها رو دیدیم.
ولی اصلا جایی نگران نیست بافیه. من و محمود کلی با هم در این باره حرف زدیم. محمود هر کاری از دستش بر بیاد برای نجات جمیل میکنه. آره محمود؟
البته این وظیفه‌مونه، اما مشروط به این که بدونیم کجاست. ایشالا که تو همین شهر باشه.
هست، همینجاست. تو از کجا میدونی؟
از در خونه مادر جمیل که زدم بیرون. خب. حالا هزار بار این ویدیو رو دیدم، بالای تپه هوبن. البته اگه تا حالا نبرده باشنش جای دیگه.
تپه هوب دیگه کجاست؟ ما که تو این شهر همچین تپه‌ای نداریم.
نه، این اسمیه که ما، یعنی من و جمیل روش گذاشتیم. آخه اونجا برای اولین بار عهد زندگیمونو با هم محکم کردیم. روبروی اون تپه یه کوه با یه شکل خاص بود. من و جمیل به شوخی اون کوه رو شاهد عهدمون کردیم. تو ویدئو یه لحظه اون کوه دیدم. بخواید میتونم نشونتون بدم.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. خب با این وضع دیگه کار راحت‌تر محمود نه؟
آره ان شاءالله. من میرم بالا پیش بچه‌ها. باید همه با هم عقلمون رو بریزیم رو. ان شاءالله به امید خدا به نتیجه خوبی میرسیم. نگران نباشید.
امیدم اول به خدا بعد به شماست.
امیدت اول و آخر به خدا باشه. هر کیم مثل من این وسط واسطه بشه دستی از دستای خداست. آصفه یه لیوان آب بده خواهرمون بخوره حالش جا بیاد.
چشم چشمون.
آصفه جون نمیخواد بری، چیزی از گلوم پایین نمیره.
ولی اینطوری نمیشه که
وقتی جمیلم الان اونجا گرفت داره. من آب میخوام چیکار؟ من باید بمیرم.
خدا نکنه، این چه حرفیه بافیه؟
اگه خدای نکرده بلای سرش بیاد، مادرش منو میکشه.
راستی تعریف کن ببینم چی شد اونجا.
همون چیزی که بهت گفته بودم، اصلا منو راه نداد تو خونش.
راه نیست عزیزم، خدا بزرگه. جمیل برمیگرده و دوباره همه چی درست میشه. گریه نکن بافیه، گریه نکن.
جمع بندی میکنم. عقیل با نیروهاش از سمت چپ نقطه ب نفوذ میکنن، همینجا که دوباره دارم روی نقشه نشون میدم. ببینین عدنان درست از این نقطه، طاهرم از اینجا.
خب
تا آخر امشبم تو پایگاه جدید نتیجه نهایی رو بهتون اعلام میکنم. چنانچه حدس خواهرمون بافیه درباره حضور شوهرش در اون مکان درست باشه، فردا عملیات رو اجرایی میکنیم.
ولی با این همه به نظرم بهتر بود محل اصلی جمع شدنشون رو هدف بگیریم. اونا نقطه از شهر رو گرفتن محمود، پس برای ما اولویت باید جون جمع باشه نه جون یه نفر.
فکر میکنم گفتنی ها رو گفتم. بفرمید.
لا حرکت، چرا یه دنده بازی در میاری مامون؟ تو حق نداری به خاطر یه نفر کل شهر رو به خطر بندازی.
از کجا میدونی من به فکر بقیه شهر نیستم؟
اگه بودی تمرکز نمیکردی رو نقطه ای که این پسر جمیل بدرانی گرفتاره. اینا همون آدمایی هستن که تو روز روشن به خاطر پول و مقام مردم شهر رو آدم حساب نمیکنن. پس چرا ما باید به خاطر اونا خطر کنیم؟ ها بگو.
اولا به ما مربوط نیست اونا کیان و چیان.
خب
یه هموطن، یه همشهری گرفتار دشمن شده و ما وظیفمون اینه که برای نجاتش تلاش کنیم. سانیان کی گفته من دارم خطر میکنم؟ طالب
نیازی نیست کسی بگه. تو خوب میدونی تو اون فاصله که ما اون نقطه رو میزنی ممکن از فرصت استفاده کنن و بقیهشون به شهر حمله کنن. تو خوب میدونی ممکنه کل شهر بیفته دستشون. حالا جون یه نفر مثل جمیل بدرانی مهمه یا زن و بچه مردم که معلوم نیست بعد تسخیر شهر چه بلایی سرشون میاد؟ ها
مردم همه اسلحه به دست آمادن تا از شهر دفاع کنن. غیر از این من بیگدار به آب نمیزنم. همین امشب با نیروهای نظامی و بقیه گروهای خودجوش هماهنگ میشم. فردا همه با هم دشمنو میگیریم زیر آتیش.
این یه حرکت بزرگ محمود. ما هم یه گروه خودجوشیم. نیروهای دیگه برنامه‌شون رو به خاطر ما تغییر نمیدن. ما اصلا نمیدونیم اونا قراره چی کار کنن.
بله یه حرکت بزرگ توی شرایط اضطراری. شرایط اضطراری هم معنیش مشخصه. یعنی همه آماده باشن برای مقابله.
خب
خیلی فرصت نیست برای نشستن و فکر کردن و نقشه‌های گسترده کشیدن. ما باید در کمترین زمان بهترین تصمیم رو بگیریم. بعدم اگه توجه کرده باشی من گفتم اول با اونا هماهنگ میشیم. ما یه گروه کوچیکیم تو دل اونا. نمیتونیم سر خود کاری کنیم. هرچی هم که من گفتم وقتی عملی میشه که اونا اجازه بدن.
خب دقیقاً حرف منم همینه. بهترین تصمیم. اما محمود
شما به من اعتماد داشتین که منو به سرکردگی این گروه انتخاب کردید. درسته؟ درسته یا نه؟
خب آره چه ربطی داره؟
تو جواب منو بده طالب. اعتماد داشتید یا نه؟
معلومه که اعتماد داشتیم. اگه نداشتیم که الان تو این پست نبودی.
خیلی خوب. پس بهم اعتماد کن.
بحث اعتماد نیست محمود. بحث اینه که تو
راستشو بگو طالب. تو از چی میترسی؟
نمیدونم. والا من فقط میگم شاید اینا جمیل بدرانی رو تهمه کرده باشن. شاید بخوان به این وسیله غافلگیرمون کنن. ما اون تیم نباشیم که میره اونجا، وگرنه چرا باید جای فیلم بگیرن که اونقدر مشخصه؟ ها
حواست نیست طالب. اونجا برای جمیل و زنش معنا و مفهوم داشته، نه برای اونا. اون تپه و اون کوه هم برای اونا مثل بقیه جاست. چی داری میگی؟
ولی محمود به نظر من بازم برای حمله باید تدبیر بیشتر کنیم.
گاهی وقتا زیادی فکر کردن و دست دست کردن بزرگترین اشتباه ممکنه. باید در جا دشمن غافلگیر کرد. اینو از من به یادگار داشته باش.
ای بابا من هرچی میگم باز تو حرف خودتو میزنی که.
نگران نباش، من مطمئنم ما هم جمیل رو از چنگال اونا نجات میدیم، هم شهرمون رو از دستشون در میاریم. بهت قول میدم دیر و زور به زودی میشه همون دیر و زوری که بود.
انشالله.
بعد میریم هومس. به امید خدا اینقدر میجنگیم تا کل کشور رو از دستشون نجات بدیم.
امیدوارم همه چیز همونطوری پیش بره که تو میگی.
میره چون حق با ماست، چون وطنمونو دوست داریم.
درست.
حالا به جای این حرفا برو کارهایی که بهت سپردم و انجام بده. مطمئن باش فردا این موقع آتیش جانانهی سر دشمن میریزیم.
امیدوارم. باشه چشم، من دارم میرم.
بشنویم.
بر کارنامه امروز نمره‌های دیروز نمایان است. دیروزنامه.
حکومت‌های سلطنتی خود رو صاحب اختیار تام و تمام مردم و میهن می‌دونستند. کسانی که خود رو به اون مرکزیت فاسد و مستبد وصل می‌کردند، به شرط تملق مداوم و اصرار بر چاکری و نوکری مجاز بودند که هرچه می‌تونن چپاول و وطن فروشی کنند. گردانندگان رژیم پهلوی با درجاتی همه یا وطن فروش بودند و یا با نظریاتشون در خدمت وطن فروشان بودند.
بازدید وزیر کل.
اون روز قرار بود وزیر کل از اداره کل بهداشت بازدید کنه. از دو روز قبل که این خبر به مسئولان دستگاه رسیده بود، سخت به تلاش و جنب و جوش افتاده بودند. پیش خدمت ها از یه طرف با پودر رخشویی و پارچه و گونی به جون موزاییک های کف راهروها و اتاق افتاده بودند و اونا رو میساییدن و تمیز میکردن. از یه طرف رؤسای دوایر شعب مثل مورچه سواری که به انبار گندم افتاده باشن، در تکاپو بودن و در هم میل لولیدن و مرتب دستور میدادن. روی میزها رو تمیز میکردن و نامه های از 6 ماه قبل روی میز مونده رو دست به سر میکردن و اگه اقدامی بود تر و فرز به جریان مینداختن و اگه اقدامش قدر مشکل بود دسته میکردن و توی کشوی میزا میچاپوندن که از تیررس دید جناب وزیر کل دور باشه. خلاصه این که در این یکی دو روز کسی بیکار نبود. بالاخره ساعت موعود فرا رسید و بوق اتومبیل و آژیر اتومبیل‌های محافظین وزیر کل در فضای پر جنب و جوش اداره کل بهداشت تنین انداخت. چند نفری که سرشون به کلاهشون می‌ارزید تا دم در اداره کل به استقبال وزیر کل رفتند و تعظیم کنان و به به گویان و کف زنان وزیر کل رو واردش کردند. رئیس کل آماری از تعداد بیماران، پرستاران، شفایافتگان، نوع غذا، نوع دوا، تعداد اطبای حاضق رو به عرض رسوند. سپس وزیر کل از قسمت‌های مختلف و همچنین داروخانه و چند استراحتگاه بیماران بازدید کرد. در قفسه‌ها شیشه‌های شربت و قوطی‌های قرص و کپسول موج می‌زد و بیماران روی تخت‌های راحت زیر ملافه‌های سفید دراز کشیده بودند و پرستارا مثل پروانه دور بیماران می‌گشتند و آب و شربت به حلق بیماران سرازیر می‌کردند. وزیر کل خطاب به رئیس کل گفت:
من که نقصی در کارها نمی‌بینم.
قربان، نقصی در کارها وجود نداره که جناب علی ببینید.
جست گریخته گزارشایی به من میرسه که در کار بیماران دقت و دلسوزی لازم انجام نمیشه.
خلاف عرضتون رسوندن قربان. اینا منفی بافایی هستن که غیر از سمپاشی کار دیگه بلد نیستن قربان. والله به جان شما، شب و روز دکترای ما کمر به خدمت بستن و به خصوص بینوایان و کارگران رو بر سایر بیماران مقدم میدونن به جان کراواتتون.
امیدوارم که همیشه با همین دلسوزی و علاقه و پشتکار به خدمات اجتماعی خودتون ادامه بدید و ریشه بیماری رو از بین مردم بخش کنید.
در این موقع جیغ گوش خراش زنی از طبقه پایین بلند میشه و در فضا میپیشه و به دنبال اون کلمات درهم و برهم و نامفهومه.
بچه رو میگیری بکشی بیاد
به تدریج صدا ضعیف میشه و دوباره آرامش بر فضا حکم فرما میشه. وزیر کل میپرسه:
این صدا چی بود؟ کسی جیغ میکشید؟
چیزی نبود قربان، یه زن فقیره که جنون داره. مدتیه دو طفل کوچیکش بیمارن ولی ما هر کاری میکنیم که بتونیم بچه هاشو بگیریم و توی یکی از بیمارستان ها بستری کنیم و معالجشون کنیم زیر بار نمیره. بالاخره امروز مامورین ما موفق شدن که اونو اینجا بیارن و بچه ها رو برای معالجه و بستری کردن در بیمارستان ازش بگیرن. این زن عوضی که از ما تشکر کنه این علم شنگه رو براه انداخته و داره داده هوار میکنه قربان.
آفرین، هزار آفرین به شما. این مردم هنوز نمیدونن بهداشت چیه. باید اونایی رو که برای معالجه خودشون و اطفالشون مراجعه نمیکنن به وسیله مامورین جمع‌آوری کنید و معالجهشون کنید.
در این موقع وزیر کل دفتر یادبود رو امضا میکنه و با نوشتن این جمله در دفتر یادبود که
بازدید امروز بسیار خوب بود و این دستگاه حیاتی بیش از آنچه ما انتظار داشتیم و برایش مقدر است خدمت میکند و زحمت میکشد.
وزیر کل اداره کل بهداشت رو ترک میکنه. در یکی از خانه های جنوب شهر مرد جوانی در حالی که در بستر مندرس و پر وصلش دراز کشیده و رنگ به چهره نداره چشمای بیفروغش رو به در شکسته بسته و یه لطی اتاق دوخته و انگار منتظر کسیه. در اتاق آهسته روی پاشنه میچرخه و زنی رنجور و لاغرندام در حالی که دست یه طفل 5 ساله رو به دست داره و طفل 2 ساله زردنبوی دیگه ای رو تو آغوش گرفته ظاهر میشه. زن تو چارچوب در میسته. مرد رنجور در به سرش غلطی میزنه و نیمخیز میشه.
زن، باز که تو بچه ها رو آوردی؟
چه بکنم، قبولشون نکردم.
میخواستی بگی که پدر بچه ها مریضه و بیشتر از این نداریم که خرج بیماری و معالجه بچه ها بکنیم.
به کی بگم ها؟ به کی؟
مگه قرار نبود امروز وزیر کل به اداره کل بهداشت بیاد؟
چرا؟ چرا اومد؟
خب چرا نگفتی؟ چرا جریان رو نگفتی که ما رو 2 ماه سرگردون کردن؟
مگه گذاشتن که من وزیر کلو ببینم؟
بابا میخواستی داد بزنی، فریاد بکشی؟
فریاد کشیدم، کارمند و پیش خدمت و سرم ریختن، کتکم زدن، دست و بامو گرفتن، توی آمبولنس انداختن و در بستن.
پس لااقل بچه ها رو بل میکردی؟
بلشون کردم، هر دو رو اووردن تو آمبولنس انداختن و بعد ماشین رو آتیش کردن و 4-5 خیابون بالاتر پیادم کردن.
ای خدا لعنتو چه کنه. آخ،
فردا شب اون روز تو منزل رئیس کل بهداشت ضیافت مجللی ترتیب داده شده بود. تو این ضیافت رؤسای ادارات، مریض‌خونه ها، رؤسای دوایر و شعب، کارکنان عالی رتبه اداره کل بهداشت جمع بودند. روی میز انواع و اقسام خوراکی ها به چشم می‌خورد. میوه های فصل به رنگینی میز کمک می‌کرد و صحبت درباره بازدید روز گذشته وزیر کل دور می‌زد.
میگم که بازدید دیروز خیلی خوب تموم شده.
واقعا همینطوره که میفرمایید. آقای وزیر کل کاملا راضی و خوشنود از وزارت خونه رفتن. مگه نه؟ جالبتری دکوری که بابی تو رسید بزازی با طبیعی جلوه کرد خوابود در کاربندا بود. دست آقای نودوز درد نکنه، خیلی طبیعی رولشو بازی میکرد، انگار سالها بریز بوده.
ولی خب جناب معاون کل فراموش نکنید که ما خدمت گذاریم، وظیفه ماست که هر کاری به ما رجوع میشه به نفع اصند انجام بدیم. هی کلک،
هی شیطون.
ولی داروخانه نزدیک بود آقای دوازاده متصدی دواخونه بند آب بده ها.
از کجا فهمیدی؟
اگه این نظرتون باشه توی دواخونه وزیر کور مرتب از آقای دوازاده راجع به دوایی که توی دنگبو سوال میکرد، ایشون هم مرتب انگشت میذاشت روی قوطی و شیشه های دوا و توضیح اضافه میداد و اگه همونجا وزیر کور میگفت یکی از اون جعبه‌های شربت و قرص رو بیار پای من ببینم، میدونی قضیه چی میشد؟
تا بکردی به همون سادگی من جعبه خالی رو از تو قفسه بیاوردم بیرون که دکور به هم بخوره بعد آب بره. ها
چی کار میکردی؟ بگو دیگه.
من برای احتیاط چند تا جعبه پرم کنار جعبه خالی گذاشته بودم که اگه آقای وزیر کل یه همچرفی میزد بلافاصله اول جعبه پر از توی اشکافی رو بیاوردم، فهمیدی؟ همش که خالی نبود که.
باریکلا آقایون دست مریضه. خب یه خبر خوشم دارم، نظر به اینکه بازدید دیروز از هر نظر مورد توجه جناب وزیر کل قرار گرفت و اظهار رضایت کردند، مبلغ 100,000 تومان پاداش منظور کردند که بین رؤسای بیمارستان، اطباء، کارمندان و کارکنان توزیع بشه. به افتخار هممون کف بزنید.
بر کارنامه امروز
نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
دل به تو بستیم و همینش چاره دلتنگی ما شد. شبنمی از چشم تراوید، ناله ای از سینه رها شد. در شب تنهایی و تردی عشق تو فریاد رسه ما، تازه شد از رایحه تو حال و هوای نفس ما. هستی و این فاصله هرگز بین من و بین تو صد نیست. عمر به یاد تو عزیز است، پیش تو باشیم که بد نیست. از هر بال تو هنوزم رایحه‌ای در قفسی هست. من به هوای تو عزیزش دل نکنم تا نفسی هست. چراغی که ندارد هر توی از نور تو در دل، صورت زیبای تو پیدا، ماه تماشای تو کامل. در شب تنهایی و تردید نام تو تکرار امید است. کوه به نام تو بلند است، صبح به نام تو سپید است. هستی و این فاصله هرگز بین من و بین تو صد نیست. عمر به یاد تو عزیز است، پیش تو باشیم که بد نیست. از هر بال تو هنوزم رایحه‌ای در قفسی هست. من به هوای تو عزیزش دل نکنم تا نفسی هست.